شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی آمریکای شمالی و استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی تشکر میکنم و به تمام مثل همیشه دوستان و عزیزان و شنوندگان برنامه درود میفرستم.
جا پارسابناب، میخواستم بفرمایید بپردازیم به اخبار جهان و همینطور ایران. منتها در آغاز، چون در آستانه سالگرد 30 تیر هستیم، این یکی از بزرگترین روزهای تاریخ کشورمون، لطف کنید و در این مورد توضیحی بدید که یادآوری باشه و آموزشی برای جوانانمون و بعد بپردازیم به مسائل و اخبار.
بسیار خوب و موقعیت خیلی خوبیه. در واقع اگر به تقویم تاریخی توجه بکنیم، 61 سال از واقعه 30 تیر، قیام مشهور، قیام عزیز 30 تیر گذشت، یعنی یکی از قیام‌های بزرگ تاریخ 125 ساله گذشته ایران، یکیش هم قیام 30 تیره.
بله.
و 61 سال گذشت، حالا بعد از در واقع یک ماه اینا هم 60مین سالگرد کودتای ننگین 28 مرداد خواهد بود که جا داره جوانانی که علاقه دارن و به بیداری ها و آگاهی های رسیدن، ولی فعلا اون فرصت رو ندارن که برن تاریخ ایران رو مورد بررسی دقیق قرار بدن، ما در خدمت اونها باشیم و برای این جوانان مخصوصا بخشای از تاریخ ایران رو که به علل مختلف من جمله خفقان، سانسور، سرکوب در ایران به صورت آزاد هیچ وقت این مسائل در جامعه ایران، چه در زمان سلطنت پهلوی دوم و چه در زمان جمهوری اسلامی، به صورت آزاد حتی در داخل خانواده ها هم به خاطر ترس و حراسی که از سرکوب رژیم ها داشتن، این مطالب رو به صورت حتی خانوادگی هم مطرح نکردن و این خیلی امر بسیار مهمیه که ما راضی به این نکات بزرگ تاریخی اشاره هایی بکنیم.
بله.
چون جوانان میتونن برن تحقیق بکنن، ولی اون بحث آزادی رو که میبایسته انجام میدادن در حال حاضر و سالها دهه ها که این حق به اینا داده نشده، از دست اینا گرفته شده. 30 تیر یکی از اون روزهای معروف تاریخ ایرانه.
بله.
ما اگر برگردیم به تاریخ 100 و چند ساله گذشته ایران، از جنبش تنباکو تا کنون به مبارزات مردم ایران در جهت استقرار، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی نگاه بکنیم، مسلماً اگر کسی بخواد از من دانشجوی تاریخ بپرسه که در تاریخ ایران چند روز بزرگ تاریخی داشتیم در تاریخ معاصر ایران، مسلماً اگر 4 روز بزرگ تاریخی رو انتخاب بکنم، یکیش بدون شک 30 تیر سال 1331 در ایران خواهد بود، میشه 1952.
بله.
خب 30 تیر چرا اتفاق افتاد؟ اینم خیلی مهمه، به خاطر اینکه در 30 تیر یک نخست وزیر ایرانی دکتر مصدق که سر کار اومده بود، هم مردم هم خودش و هم خارج از ایران دیگه به این نتیجه رسیده بودن که این یکی از نخست وزیران نادر ایرانه که نه توسط نیروهای خارجی و نه توسط نیروهای ارتضایی یا راست درون جامعه من جمله دربار سرکار نیومده، بلکه دقیقا به خاطر جنبش بزرگی اون زمان در ایران به راه افتاده بود منجر شد به روی کار آمدن دکتر محمد مصدق در بهار سال 1330 و ایشون این دوره رو گذروند. بعدن در ماه تیر سال 1331 برنامه ریختن که دکتر مصدق رو از نخست وزیری خلق بکنن و این اتفاق افتاد در 26 تیر همون ماه، یعنی ما سال 1331 ایشون از نخست وزیر خلق شد توسط خود شاه و اکثر افرادی که در داخل مجلس هم بودند موافقت کردند.
یعنی در واقع این خلع دکتر مصدق توسط شاه و مجلس در پی استعفای دکتر مصدق در 25 تیر 1331 که برای جلوگیری از کارشکنی های شاه و ارتش و دربار خواست انتقال وزارت جنگ به دولت رو طبق قانون اساسی از شاه کرده بود که بعداً در دور دوم نخست وزیری اسم وزارت جنگ رو به وزارت دفاع تبدیل کرد، این خواست رو شاه رد کرد و به همین دلیل دکتر مصدق استعفا داد و مجلس هم با توافق شاه قوام السلطنه را به نخست وزیری انتخاب کرد و اونم با یک بیانیه شدید اللحنی نخست وزیری خودش رو اعلام کرد.
بله کاملا، ولی مردم در مقابل این عمل به چه حرکتی دست دادن؟ اکثریت مردم ایران اون زمان به ویژه در شهرهای بزرگ ایران دست به قیام زدن.
بله.
و بعد از 3 روز از 26 تا 29 بالاخره در 30 تیر هم دربار هم اون نیروی خارجی که پشت دربار بود اون زمان انگلستان مجبور به عقب نشین شدن و دکتر مصدق دوباره برگشت و کابینه دومش رو برقرار کرد تا 28 مرداد سال آینده، یعنی سال 1332 به پیش بود. اینجا باید یه مسئله رو من مطرح بکنم که چرا اصلا این اتفاق افتاد.
بله.
که مردم ایران در سالهای بعد از پایان جنگ جهانی دوم به جنب و جوش افتادن، یعنی امواج خروشان بیداری و رهایی دوباره ما میبینیم که مثل آغاز قرن بیستم که در ایران شروع شد و به انقلاب مشروطیت ختم شد، اون زمان هم بعد از پایان جنگ جهانی دوم مردمان جهان در بویژه کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین به جنب جوش افتاده بودند. امواج خروشان بیداری ها و رهایی ها سراسر جهان رو گرفته بود. هم اون زمان، یعنی زمان آغاز قرن بیستم دوران انقلاب مشروطیت و هم در دوران بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم، اون امواج خروشان ایران یکی از کشورهای نمونه جهان بود، یعنی جهان که ما اون زمان و بعدها هم گفتیم جهان سوم نمونه بود و در ایران این جنبش به یه پیروزی های رسید. یکی از این پیروزی های این بود که برای اولین بار ما در ایران شاهد شدیم که یه نخست وزیری سر کار اومده که با مغز خودش میاندیشه، حتی زمانی که اشتباه هم میکنه با مغز خودش میاندیشه، به نیروهای خارجی وابسته نیست، حتی اگر هم اشتباه بکنه دقیقاً با استقلال و با مغز خودش اون اشتباه میکنه. میدونیم که در دوران، در همون زمان، تمام نخست وزیران ایران قبل از مصدق و بعد از مصدق همیشون با حمایت نیروهای خارجی سر کار می اومدن. یعنی ما نمونه ای از 20 و چند نخست وزیری که در دوران سلطنت پهلوی دوم محمد رضا شاه پهلوی سر کار اومدن، هیچ کدومشون بدون حمایت خارجی ها، نیروهای خارجی اون زمان به ویژه انگلستان و آمریکا سر کار نمی اومدن. پادشاه ایران پهلوی دوم افرادی رو در واقع تأیید میکرد، نخست وزیریشون که یا طرفدار انگلستان بودن یا طرفدار آمریکا. قوام السلطنه یکی از اون نخست وزیرانی بود که هم آمریکا و هم انگلستان روی اون موافقت داشتن. در نتیجه میبینیم که پس اگر کسی از من بپرسه یک نخست وزیر رو من معرفی بکنم که سر کار اومد بدون نفوذ و حمایت نیروهای خارجی، یعنی مردم به خاطر مردم سر کار اومد، با مغز خودش میاندیشید و استقلال داشت، دکتر محمد مصدق سر کار اومد مسلما با ملی کردن صنعت نفت، یعنی لایحه ملی شدن صنعت نفت رو که از مجلس گذرانده بودن دقیقاً به نیروی مادی تبدیل کرد، به عمل گذاشت و در ایران صنعت نفت ملی شد. خب مسلما اون نیروی خارجی که نمیخواست در اون زمان نفت ایران ملی بشه انگلستان بود، چون انگلستان بود که اون زمان هژمونی بر نفت داشت. حالا ببینیم که چرا این اتفاق افتاد، یعنی مردم اومدن از مصدق حمایت کردن، به ویژه دانشجویان ولی به صورت فصیحی کارگران و دیگر زحمتکشان، روشنفکران، دانشگاهیان، همهشون دفاع کردن. 30 تیر خیلی مهم بوده از یه نظر، به خاطر اینکه تا زمان 30 تیر ما در ایران خیلی از نیروهایی رو داشتیم که اینها هم مثل همه میگفتن که نفت باید ملی بشود، صنعت نفت باید در ایران ملی بشود. خب اینا اومدن وحدت کردن، چه در داخل جبهه ملی که دست دولت رو در دست داشت، اقلا قوه اجراییه دولت رو در دست داشت، حالا قوه مقننه نه، ولی قوه اجراییه دولت رو، یعنی کابینه رو در دست داشت جبهه ملی، اومدن گفتن که بله نفت باید ملی بشه. 30 تیر دقیقا نشان داد که اونهایی که قبلا میگفتن که نفت باید ملی بشه و نفت رو ملی کردن، اینا به دو بخش بسیار بسیار مهم کیفی تقسیم می شدن.
بله.
یه بخشی از اونایی که می گفتن نفت باید ملی بشه فقط به 3 نفر من اسم می برم: آیت الله کاشانی، مظفر بقایی و دکتر حسین مکی. این 3 نفر که نمایندگان قابل توجهی از جامعه ایران بودن، این نبود که این فقط 3 نفر بودن، یکی یک مثلا عالم اسلامی بوده، یکی تو دانشگاه تدریس میکرده یا تاریخ مورخ بوده، اون دیگری یک حزب داشته، نه، اینا هم در بازار، هم در دانشگاه، هم در بین کارگران نفوذ داشتن.
بله.
اینا اومدن گفتن که منظور ما از ملی شدن صنعت نفت، بعد از 30 رو میگم ما،
بله،
که مردم قیام کردن، دکتر محمد مصدق سر کار اومد، ما متوجه شدیم که اینا با مصدق به مخالفت برخواسته. چرا؟ آخه اینا مگر طرفدار ملی شدن صنعت نفت بودن؟ بله قبلا بودن، قبل از سیتیر بودن و در سیتیر هم نقش بازی کردن. دکتر مصدق سر کار اومد، ما دیدیم که اینا میگن که نه، ملی شدن صنعت نفت برای اینا یه تعریف دیگه داشته. کاشانی میگفت که نفت ملی بشه، حسین مکی میگفت که نفت باید ملی بشه، مظفر بقایی میگفت که نفت باید ملی بشه، ولی این ستا فقط این سه نفر نبودن ها،
بله.
افراد دیگری هم بودن. اینا معتقد بودن که منظور اونا از ملی شدن نفت که از دست انگلیسی ها بگیرن برن به دست آمریکا.
بله.
و وقتی که دکتر مصدق با این امر مخالفت کرد بر علیهش برخواستن.